میکنن. ولی نکته جالب اینه که این اسم در اومده، یعنی تا سال 2024 اسم موجوده، اسما رو به این طوفانا میدن اینطوری که شروع میکنن قبل از مثلا الان 2019 تا 2024 یه سری اسم در اومده، یه درمیون اسم خانوم آقا میذارن.
فقط خانوما نیستن پس؟
نه فقط خانوما نیستن. مثلا امسال سالیه که اولین اسم اسم یه خانومه آندرا، اسم دوم بریه، طوفان سوم اسمش شانتال بوده، طوفان چهارم که این هفته داره میاد اسمش دوریانه، طوفان بعدی اگه بیاد اسمش ارینه، طوفان بعدی اسمش فرنانده.
یعنی ما هنوز برای طوفان‌های نیومده اسم گذاشتیم،
اسم داریم ما تا 6 سال آینده. اگر این اسم مصرف نشه، یعنی طوفان نیاد که با این وضع مثلا تغییر اقلیم به نظر میسه ممکن اسمم
کم بیاد،
ولی اگر که نیاد اون وقت اسم رو رزرو می‌کنم برای سال 2025. اون اسمی که از اون طرف میاد، یعنی از اقیانوس آرام میان، امسال اولین اسمش آلوین، دومی باربارا، اینطوریه دیگه. حالا یه نکته جالب خود این طوفاناست، این طوفانایی که تو خود اقیانوس آتلانتیک شکل میگیرن اسمشون میگن هاریکین، طوفانایی که توی اقیانوس پاسیفیک شکل میگیرن اسمش از سایکلون، طوفانایی که تو اقیانوس هند شکل میگیرن اسمش از تایفون یا تیفون. آره که از احتمال از هندیا گرفتن این اسم.
همون تیفونه مهدیه؟
آره دیگه،
همون طوفان خودمون دیگه،
طوفانه ولی مثلا با یه تلفظ هندی مغولی که یه زمانی رفته تو هندوستان از اونجا وارد.
مهدی این اسمی که گفتی شده. اگر مثلا گفتی از هند مجاورت هندوستان رد بشه، هندیا اسم هندی میذارن یا نه باز باعث یه اسم لاتینی؟
اسمای هندی رو هم دارم، نه اسم لاتینی. ولی مهم اینه که حرف اولش، اولین طوفان با A شروع شه، دومین طوفان با B شروع شه، سومین طوفان با C شروع شه، مثلا
توی همون سال دیگه دوباره،
توی اون سال، سال بعد دوباره با A شروع میشه، دوباره با B، دوباره با C، همینطوری میره.
ببینم بگین از ایران هم عبور بکنی یه اسم ایرانی هم داشته باشیم یا نه.
ایران این مسئله چیه، اینه که ساحل اقیانوس خیلی کم داره، بنابراین خیلی کم مشارکت داره توی. فقط یه یادم میاد 5 6 سال پیش یا حتی بیشتر 10 سال پیش یه طوفانی اومد پایین استان سیستان و بلوچستان، سواحل مکران ما یه مقداری ممکنه دامن این طوفان ها بهشون برسه، ولی واقعا ما خیلی تحت تاثیر طوفان های اقیانوس هند نیستیم.
به طور متوسط در طی سال چقدر طوفان داریم؟ آیا مثلا میشه گفت که در طی سال 50 تا اتفاق میفته؟
ببینید اینا باید به سایزشون اندازه بگیری. وقتی ما داریم راجع به طوفانی که اسم میذارن صحبت میکنیم، سایزشون در ابعاد چند صد کیلومتر، سرعتشون در ابعاد چند صد کیلومتر بر ساعت، بخش زیادی از دنیا رو تحت تاثیر قرار میدن. چشم طوفان که اون نقطه مرکزی طوفانی که شبیه یه سوراخی میشه که انگار گردباد داره از توش میاد بالا، خودش ممکنه که گاهی وقتا 100 کیلومتر 200 کیلومتر یا حتی در مورد طوفان سندی که بزرگترین طوفانی بود که در تاریخ ثبت شده بود از اردر 1000 کیلومتر باشه.
چی 1000 کیلومتر؟ ارتفاع یا
چشم تو، یعنی دهنه سوراخ وسطش، وقتی از بالا نگاه میکنید یک عالم ابر میبینید که اون وسط یه چیز خالی داره دور اون چیز خالی میچرخه، اون چیز خالی خودش 1000 کیلومتر. ببین خود داستان چقدر بوده.
آخ خیلی سهمگینه.
و میان اینایی که بزرگن و نامگذاری میکنن. حالا اینا که از یه حدی بزرگترن، تقریبا 20 تا از هر اقیانوس در سال میاد، یعنی ما 60 70 تا. البته تغییرات اقلیم باعث شده که این عدده هی بیشتر و بیشتر
افزایش پیدا بکنه. و این تنها مدل پدیده های طبیعی که ما روش اسم میذاریم، ما رو زلزله که اسم نمیذاریم، چون نقطه جغرافیایی تعیین کننده در واقع اسم اون زلزله است احتمالاً، یعنی مکان رو در واقع مشخص کنه. طوفان رو نمیشه جاش و مکانش رو در واقع قطعی گفت، به خاطر این فقط میشه محدودش رو حد زد، چون داره موجود شناور به حساب میاد. آیا چیزی دیگه ای هستیم از حوادث طبیعی هست که مثلا میخوایم اسم بذاریم روش؟
ببین حوادث بلند مدت رو اسم میذارن، ولی اونم از جنس حوادث یعنی پدیده‌های اقلیمیه، مثلا النینو و النانو، اینا چیزاییه که در هر چند ده سال اتفاق میفته، روی اینا هم اسم میذارن، ولی بیشتر رو همین پدیده‌های هواشناسی اسم میذارن که همونطور که شما گفتین چون جای خاصی نیست که بهش منسوب بکنیم، بنابراین مجبوریم که یه اسمی براش بذاریم که بدونیم با چی طرفیم.
بسیار خوب، متشکرم از مهدی صارمی‌فر. و حالا که در دنیای طبیعت هستیم، اجازه بدید بریم به سراغ بخش بیونیک که به نوعی ما رو متصل میکنه به زندگی و البته به الهام گرفتن از طبیعت.
بیونیک. ماشین‌های بیونیک. از نظر اونایی که علاقه زیادی به ماشینا دارن، ماشینا فقط یه وسیله نقلیه نیستن، بلکه یه سبک زندگی‌ان.
I promised my father on his deathbed, he died of cancer, that I would never sell his cars. I would keep them in the family as long as I can, as long as I'm alive, which I'm doing, and I'm keeping them maintained and driving them and just looking after his most prized possession.
اگر دو تا آدمی که عاشق اتومبیلن و با هم توی یه اتاق تنها بذارید، احتمالاً در صورتی حاضر به ترک اون اتاق میشن که اکسیژنشون تموم شده باشه. ممکن نیست بحث از اتومبیل باشه ولی اسمی از مرسدس بنز آورده نشه. مرسدس بنز در سال 2005 تونست ماشین بیونیک خودش رو با الهام گرفتن از ماهی جعبه‌ای بسازه. این ماهی علارغم ظاهر دشوارش در برابر جریان مقاومت خیلی کمی داره و همچنین ذریب کششش هم حیرت انگیزه. اتومبیل طراحی شده این مرسدس بنز وزن کمی داشت و مصرف سوختش هم به طور قابل توجهی کمتر از ماشین‌های سنتی. در نتیجه تصور می‌شد که بتونه نسل جدیدی از اتومبیل‌ها رو به وجود بیاره. اما این سوال پیش میاد که چرا اینطور ماشینا فقط برای سایت‌ها و مطالب خبری‌ان؟ چرا هنوز با وجود گذشت 14 سال از ساخت این اتومبیل بیونیک تو خیابونا خبری ازش نیست؟ یه مطالعه در سال 2015 این رو بررسی کرد و متوجه شد که وقتی چیزی در طبیعت ساختاری کارا داشته باشه، لزوماً در صنعت هم کارا نیست. ماشین های الهام گرفته شده از ماهی جعبه‌ای با وجود مصرف سوخت کم و وزن کم نتونستن وسیله نقلیه مناسبی برای مسافر باشن و برای همین پشت ویترین موندن. اما ماهی جعبه‌ای با 50 سال تکامل همچنان یک اثر هنری متحرک و کامل.
شب بخیر، شما شنونده برنامه رادیویی علم بهتر است هستید از رادیو تهران. ما امشب تو این برنامه علمی داریم راجع به اسم گذاری های علمی صحبت میکنیم در دنیای علم. شاید یکی از موضوعات جالبی باشه که مثلا روی باکتری ها یا روی بیماری ها چطوری اسم گذاری میکنن، روی قرصا و دوا درمون چطوری اسم گذاری میکنن. روی خیلی موضوعات هست در دنیای علم که اسم گذاری کردن خیلی داستان جالبی داره. امشب با داریم راجع به اسم گذاری، راجع به ستاره ها، راجب طوفان ها صحبت میکنیم. اجازه بدید که چون زمان کمه بیدرنگ برم به سراغ اتابک آکسون که ما رو به دنیای سینما و به دنیای خیال انگیز قصه های علمی تخیلی میبره هر هفته. و امشب قراره که ما رو کجا ببره؟ چون بحث داستان اسم گذاری و اینا داغه تو دنیای سینما، به نظر میاد که اسم گذاشتن خیلی کار سختیه. به نظر میاد که اسم گذاری هم تو دنیای سینما خیلی مسئله مهم و جدیه.
بحث اسم گذاشتن یا صدا کردن چه جوری شخصیت یا حتی بعضا زبانی که اون شخصیت‌ها دارن باهاش صحبت میکنن، خودش میتونه یه فاکتور خیلی مهمی باشه توی موفقیت یه فیلم و توی ذهن موندن اون روایت و اون داستان بین مخاطب‌ها و بین تماشاگرها، تا جایی که حتی بعضا تبدیل میشه به یه روندی که آدم‌ها دوست دارن ازش استفاده کنن و مطرحش کنن که نشون بدن ما طرفدار فلان فیلم هستیم یا این فیلم رو دیدیم و خوشمون اومده و یه گروهی ایجاد میشه. به خاطر همین امروز دیدم بهتره راجع به یه فیلمی به اسم Arrival صحبت کنیم یا ورود، که مسئله اصلی توی این فیلم از منظر زبانشناسی داره مطرح
و ارتباط برقرار کردن.
اینکه اگر ما داستانی که آدم‌های فضایی موجودات فرازمینی وارد زمین میشن، یه داستانیه که ما خیلی توی دنیای تخیلی میبینیم، اما توی این فیلم یه جنبه جدیدی از این داستان رو ما باهاش مواجه میشیم.
یعنی قصه چیه؟
قصه اینه که 11-12 سفینه عجیب غریب توی نقاط مختلف زمین فرود میان. بدون هیچ خشونتی، بدون هیچ حاشیه‌ای و بدون هیچ حتی سر صدایی انسان‌ها صبح بیدار میشن و میبینن که 12 سفینه حدوداً 450 متری توی نقاط مختلف کره زمین وایسادن و کم کم میبینن که فلان کشورم هست. داستان نحوه ارتباط ایجاد کردن انسان‌ها با این موجوداته. اینکه چجوری میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم، چجوری حرف بزنیم، چجوری اصلا بفهمیم که هدفشون از مراجعه به زمین چیه. توی این فیلم عین خیلی از فیلم‌های که با موجودات زمینی طرفیم، نه جنگ میبینیم، نه خشونتی هست، نه دلهوره ترس از نابود شدنی هست،
ولی یک مسئله اساسیه. چطور صحبت کنیم باهاشون، چطور ارتباط برقرار کنیم؟
دقیقاً یه مسئله اساسیه و اینکه باهاشون صحبت میکنن ولی هیچ آوایی شبیه زبانهای مختلفی که ما داریم وجود نداره، هیچ کلمه خاصی وجود نداره و اینجا اون بحث زبانشناسی مطرح میشه. شخصیت اصلی داستان وارد میشه، یه استاد زبانشناسی هستن و وارد میشن، یه خانم استاد زبانشناسی که وارد میشه که با موجودات فرازمینی صحبت کنه و این سوال مهم رو بپرسه که هدفتون از مراجعه به زمین چیه ولی مسئله‌ای که ایشون مطرح میکنه اینه که ما برای مطرح کردن همین جمله و پرسیدن این جمله اول باید حتی سلام کردن یاد بگیریم، ببینیم اسمهامون چیه، باید همدیگه رو بتونیم صدا کنیم، باید با همدیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. روایت خیلی روایت ساده و آرومی هست، ولی بحثی که مطرح میشه این ارتباط گرفتن قدم به قدم و آهسته به آهسته بین انسان‌ها و اون موجوداته که در نهایت بعضی از کشورها رو میبینیم توی فیلم که از کوره در میرن، نمیتونن دیگه تحمل کنن، یعنی اون صبر ایجاد ارتباط رو ندارن و میخوان زودتر به نتیجه برسن و احساس خطر میکنن، اما در نهایت این ارتباط برقرار کردن و این پیدا کردن رمز اون زبان هست که موفق میشه، که هم دنیا رو نجات میده و هم یه ارتباط جدیدی ایجاد میکنه. دقیقاً تو فیلم تماس هم ما این ارتباط رو میبینیم، بله، که انسان‌ها دارن تلاش میکنن که تماسی برقرار کنن، ارتباط بگیرن، و در نهایت اون چیزی که ما تو این فیلم‌ها میبینیم اینه که برای اینکه ارتباطی برقرار کنی، حالا نه فقط با موجودات فرازمینی، حتی تو این فیلم ما میبینیم که برای ارتباط برقرار کردن با خودمون، با کشورهای دیگه، با حتی خانواده‌مون، باید صبر داشته باشیم و یکم حوصله کنیم.
متشکرم از اتابک آکسون.
من می‌خواستم ادای دینی بکنم به
آرتور سی کلارک،
نه آر آر تالکین، که اون در هر دنیای عظیم ارباب حلقه و سیلمارین و هابیتو ساخت، و چون زبان شناسی می‌دونست برای هابیت ها زبان ساخت و اسم گذاری کرد، و یه جوری میشه گفتش که همه اون چیزایی که یه تمدن در حوزه زبان و اسم گذاری اینا باید در طی قرون طی کنه رو در طول چند سال ساخت خودش
برای ارباب حلقه ها. و حالا که شما این رو گفتید، من برم سراغ آرتور سی کلارک که روی اون ربات معروف یا اون هوش مصنوعی اودیسه 2001 اسم هال رو گذاشتش. میدونید چرا؟
نه،
هیچ که نمیدونه. در واقع هال میشه HAL، میشه حروف قبل از IBM، و در واقع برای این که نشون بده که یه چیزی مقدم بر IBM بوده و ارتقا یافته و والاتر هستش، میاد در واقع این شوخی رو با IBM میکنه و هال رو در واقع خلق میکنه که یک ابر ماشین یا یک ابر هوش مصنوعی هستش.
چقدر هوشمندانه،
روحش شاد. خیلی متشکرم. اجازه بدید فرصت کوتاهی به ما بدید تا ما بریم به سراغ دوست بسیار ارجمند محمد جواد ترابی که امشب بسیار ساکت بوده.
نام کلمه یا اصطلاحیه که برای شناسایی هر چیزی به کار میره. اسم بیانگر و یادآور هویت یک فرد، یک مکان و یا یک اتفاقه. اما آیا تا به حال راجع به اسم رمز چیزی شنیدید؟ کدنام یا اسم رمز به واژه مرموز گفته میشه که برای یک نام، کلمه، پروژه یا یک فرد دیگه به کار میره. خیلی از آزمایش‌های علمی محرمانه در طول تاریخ اسم رمز داشتن. گذاشتن اسم رمز یه بخش از روند مبهمسازیه که برای پنهان کردن فعالیت‌های سری و یا غیر قانونی استفاده میشه.
تمام این اقدامات به قول شما ضد انسانی قانونی انجام میگیرن.
اینجا اتاق مرگه، اسمش همینه دیگه.
ما برای بقا هر کاری که باشه انجام میدیم، حتی غیر انسانی ترین کارها رو.
در جنگ های جهانی برای خیلی از عملیات های نظامی از کدنام استفاده می کردن. اما بیشترین استفاده از این شیوه نامگذاری مربوط به آزمایش های مخفی هسته‌ای امریکا در دهه 40 میلادیه. پروژه منهتن نام پروژه‌ایه که به ساخت بمب‌های کدو تنبل منجر شد. بمب‌های اتمی که شهرهای هیروشیما و ناگازاکی رو مورد حمله قرار دادن. پسر کوچک بمبی بود که هیروشیما رو ویران کرد و مرد چاق اسم رمز بمب اتمی بود که ناگازاکی رو هدف قرار داد. بعد از این دو حمله آزمایش‌های دیگه‌ای هم به نام آزمایش تقاطع و عملیات‌های قلعه انجام شد.
در زمان بمباران اتمی 6 ساله بودم. دقیقاً قبل از حمله من به مناطق روستایی اطراف شهر رفته بودم و همین دلیل زنده موندم.
اما شاید جالبترین اسم رمز مربوط به آزمایشی باشه که در اون محققان سعی کردن روی روند فکری و فعالیت مغزی انسانها تأثیر بذارن. MK اولترا اسم رمز این برنامه غیرقانونی بود که به طور مستقیم روی انسانها آزمایش میکرد.
علم بهتر است. این واژه رو ما هی تکرار میکنیم در این برنامه رادیویی برای اینکه از اون حالت همیشگی اون داستان انشای قدیمی که علم بهتر است یا ثروت خارج بشیم. به نظر میادش که ما رو توی یک داستان عجیب و غریب میذاشتن روزگاری که علم بهتر است یا ثروت. یه سوالیه که احسان مرچیان پیوسته میگه علم بهتر است و
با ثروت. من میگم با ثروت.
خب بریم سراغ آقای محمد جواد ترابی که امشب خیلی ساکت بود. آقای ترابی
بله داشتم گوش میکردم
ولی همزمان میدیدم که توی تلفن همراهتون داشتین چک میکردید اسامی که در پویش ستاره سیاره داره گذاشته میشه روی این ستاره. باید بگیم ستاره مادر یا پدر؟
ستاره مادر بود بگیم دیگه.
یعنی پس چون... ستاره اسم خانوم باید باشه یا میتونه مثلا رستم و سهراب باشه مثلا چه اشکالی داره؟
اتفاقا از پیشنهادات بود.
آره
من نباید بگم الزامن ولی خب چون رستم و سهراب چیزی که خیلی پیشنهاد میدن.
پچرو موقعی که من گفتم شما سکوت کردین هیچی نگفتین گذاشته بودین نوبتتون برسه. بسیار خوب. پس نشه میتونه اسم یه آقام گذاشته بشه روی؟
حتما.
خیلی خوب. یه مقدار نمیخوای راجع به این پویش صحبت بکنی؟
احسان خیلی خوب راجع به پویش صحبت کرد. من فقط یه چیزی که جامونده بگم که اسم این ستاره و سیاره ستاره مادر اسمش از HD 17-5541 که میتونن همینو جستجو بکنن کل اطلاعات براشون میاد. تو خود سایت ایران پلنت داسه آرام کامل توضیح داده شده. HD 17-5541B اسم این سیاره است. این اولین سیاره است که پیدا شده توی منظومه. ممکنه سیاره های دیگه هم پیدا بشه. این اسامی که دوستان ارسال میکنن ما تو قواعد نامگذاری گذاشتیم جوری باشه اسمشون که اگر سیاره دیگه پیدا شد اسمهای مشابه با همین تم پیدا کنه.
آقا همین رستم و سهراب بذارین خیلی خوب.
بعد زال و تهمینه و فکر کنم کشف سیاوش نرسه. ولی
به سیاوش نرسه. اونی که نزدیکتر به سیاره ستاره باشه خوب میشه دیگه. اونی که دل به آتش میزنه و در واقع دور خورشید میگرده
ممکنه چون که الان یک سیاره غول گازیه، یعنی یک سیاره‌ای که تقریبا شباهت زیادی به مشتری داره ولی مدارش کاملا شبیه به مدار زمین.
این سیاره چون میدونم که این ستاره های منظومه ها رو به کشورهای مختلف اختصاص دادن که اونها هم اسم گذاری بکنن.
بیش از 80 کشور شرکت کردن.
بیش از 80 کشور شرکت کردن و یعنی 80 ستاره و سیاره شون قراره که نامگذاری بشه توی این فرایندی که داره اتفاق میفته. نکته خیلی خیلی مهم اینه که خیلی رسل روشن میگم آیا این ستاره سیاره‌ای که سرقفلیش به نام ما زدن جنس مرغوبیه؟
واقعیت اینه که من رفتم نگاه کردم برای بقیه کشورها رو، برای کشورهای توسعه یافته رفتم نگاه کردم که ببینم تبعیض قابل شدن یا نه. اصلا چنگی به دل نمیزد منظومه هاشو.
مال اونا. آره مال من چی کپل مپل ستاره.
نه مال ما یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که خیلی شباهت داره مدارش با مدار زمین و مثلا میپرسن فاصله از ستاره مادر چقدر، میگیم دقیقاً عین زمین. میگن چقدر چند روز یه بار دور ستاره مادر میگرده، میگیم 300 روز. بعد 300 روز یک چیزیه که مراجعش حس داریم ولی مثلا بگیم 22 روز یا مثلا بگیم 687 روز مثلا خیلی چیز جذابی نیست.
300 روز
298 روز تقریبا
298 روز به دور ستاره میچرخه.
به دور ستاره مادر. بعد این ستاره یعنی یک سال زمینی، یک سال HD 17-5541B دقیقاً مثل یک سال زمینیه.
آها عجب. و ابعادش بزرگتر از زمینه. یه قول دیگه، یعنی شبیه مشتریه.
چون شبیه مشتریه، کم جرمتر و بزرگتر. ولی برای اینکه دقیق همه اطلاعات رو دوستان بدونن سایت ایران پلنت دات آی آر همه جزئیات رو نوشته شده داخلش.
آریا پشت خط. بله بله
آریا جان سلام.
سلام وقت شما بخیر.
من فکرم خیلی وقت پشت خط
من میگم اسمشو بذارید آریا، هم نام قوم کهنمونه هم خیلی خوبم.
اصلا آریایی خیلی خوبه. آریا.
آره دقیقاً خودش به نظرم بهتره.
آقا انتخاب کنید کدومتون ستاره باشین کدوم سیاره. آریا ستاره باشه یا سیاوش ستاره باشه؟
من آریا سیاره باشم.
آریا تو به ستاره بیشتر میخوری؟ وزنت زیاده، چاق و چله‌ای.
حالا بعد یه اینفوگرافی سیاره ستاره رو بررسی کنیم اون وقت کامل نظر جرم حجم و اینا با هم نظرمون عوض میشه. ولی حالا بالاخره شما مسلماً سیاره ستاره هستی که من دوست دارم به دورت بگم.
شما برای یه چیزی گفتی دیگه نمیتونم ادامه بدم. آریا ما راجع به حال صحبت کردیم با اتابک آکسون که در دنیای علمی تخیلی ها روی یک ماشین یا روی یک ابر ماشین گذاشته شده که اسم هوشمندانه بوده که آرتور سی کلارک انتخاب کرده. ولی محمد جواد گفتن که امشب قراره که با شما راجع به ربات ها صحبت بکنیم.
درسته. نکنیم در مورد نامگذاری در دنیای ربات های در دنیای فناوری حالا اگه بخوایم صحبت بکنیم. به طور مثال مثلا برای بازوهای صنعتی که حالا به عنوان بازوهای ماهر ربات هایی که مثلا در کارخانه های خودروسازی هستن گاهن یه ده اسم های مخففی داری، مثلا RRRT RRRP، بسته به این که بازوهاشون از چه المان هایی تشکیل شده و اونها چه مدل حرکاتی رو دارن، مثلا مفصل های چرخشی دارن یا مفصل هایی دارن که فقط حرکات رفت و برگشتی انجام میدن. گاهن یک اسمایی از این دست در دنیای حرفه‌ای و دنیای آموزش محتوا برای دنیای ربات‌ها روی این بازوها گذاشته میشه، ولی باز دوباره مثلا میبینید که یه اسم عامیانه‌تر هم دارن که اون کارخونه بر اساس یه مخفف‌ها و شماره گذاری هایی که برای تاریخ تولید اون هست یا مثلا مدل کاربردش هست روشون قرار میده. اما در دنیای ربات‌های اجتماعی، ربات‌های پای متحرک، ربات‌های چرخدار، ربات‌های پرنده، ربات‌های انسان‌نما، علنا ما به مدل نامگذاری مشخصی نداریم. یعنی وقتی که ما میایم یک رباتی رو میسازیم، امکان داره که بر اساس نام اون مرکزی که سازندش هست، مدل حالا مسابقاتی که داره در توش شرکت میکنه یا نوع مأموریتی که داره، این که از خانواده رباتهای چرخدار، رباتهای پرنده، رباتهای پای متحرک، رباتهای اجتماعی یا غیره هست، این که برای چه مخاطبی داره ساخته میشه.
بله.
بیایم یک کارگروه تشکیل بدیم و به نسبت اون برخی از مخففها رو کنار هم بذاریم یا گاهن حتی خودمون به ادبیات علمی تخیلی، ادبیات فانتزی مراجعه بکنیم یا حتی به دنیای اسطوره ها مراجعه بکنیم و به نسبت اون کاربر و اون فضای کاری که ربات قرار هست در اون به انجام مأموریت بپردازه، یک نامی رو انتخاب بکنیم و روی اون ربات بذاریم.
ما ربات سورنا رو در ایران داریم که به نوعی یک اسم اسطوره‌ای انتخاب شده دیگه.
یک سردار جنگجوی ایرانی هست.
میشه اسمای بامزه دیگه هم که روی ربات‌ها در دنیا می‌ذارن، هم برخیشون مثلا برشمونی که ببینیم.
به طور مثال مثلا اگه معروف ترین حالا در ایران خب ما سورنا و سورنا مینی رو داریم. در دنیا مثلا ربات آسیمو فرضاً شما که یکی از اون ربات‌های معروف و نماد ربات‌های انسان نماست، یکی از اسامی معروف مثلا ربات روبینا هست. ربات خانگی هستش که یکی از مرکز تحقیقاتی دانشگاه ما ساخته و خب نام خانوم رو روش گذاشته.
یادی یک موضوع افتادم، در شاتل‌های فضایی یک بازویی بودش که وصل می‌شد به این شاتل‌های فضایی، اسمش بود SRMS، بعد ولی هیچ‌وقت SRMS کسی صداش نمی‌کرد، همینطور که شما میگی اسمی که مردم می‌شناختنش کانادا آرم بود، یعنی بازوی کانادایی، چون کانادا ساخته بود کمک می‌کرد که مثلا راهپیمایی فضایی می‌خواستن انجام بدن، وصل می‌شدن فضانورده به اون آویزون می‌شدن، متصل می‌شدن و خیلی تو خیلی از این تصاویر شاتل‌های فضایی این کانادا آرم هست.
تو فیلم گرویتی هم یه چیزی ازش می‌بینیم شبیه به اون بازو.
آره بازوه. این بازو چند جهت حرکت میکرد، اسمش مخفف بود ولی SRMS کسی نمیگفت، همون گفتن کانادا آر و اصلا به همین اسم شهرت پیدا کرد. فکر میکنم اتفاق جالبیه که شاید مثلا 10 سال 20 سال دیگه مثلا انجمنایی که تو حوزه رباتیک هستن به یه نتیجه برسن که مثلا بیان یه قواعدی برای نامگذاری ببینن، یه ثبت احوال رو بندازن برای ربات‌ها.
ثبت احوال ربات‌ها آره خیلی جالبه.
احتمالاً شاید تو اون نگاه علمی تخیلیمون چه اتفاقی بیفته. الان برای دنیای ریستر از خود ربات‌ها، مثلا دنیای IC هایی که در درون ربات‌ها کاربرد داره، ما استانداردهای خیلی مشخص داریم. یعنی اصلا تعریف‌های مختلف دارن، ایزوهای مختلف دارن و به نسبت کار مثلا وقتی شما میگید 7420، یه نفری که الکترونیک خونده دقیقا به شما میگه منظورش یه IC بافره با فلان تعداد پایه و فلان کار کرد.
خیلی متشکرم از آریا صبوری. من یادآوری بکنم خدمت شنوندگان عزیز که شما میتونید بخش‌های بیشتر از آنچه که در این برنامه شنیدید رو در وبسایت طبق رادیو تهران جستجو بکنید و بشنوید و بیابید و نکات جالب توجهی هستش که شاید به دلیل سقف زمانیمون ما در یک بسته‌بندی زمانی نتونیم ارائه بدیم. حتما چیزهایی هست که در این برنامه نشنیدید و میتونید در وبسایت ما مفصل‌تر و با جزئیات بیشتر و کوتاه‌تر البته بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید.
اشاره کردی که به وبسایت مراجعه بکنن، آدرس سایت رو هم بگیم دیگه.
شما بفرمایید.
واسه قشنگیتون. خواهش می‌کنم radiotehran.ir سایت شبکه بخش کندکتور برنامه ها برنامه علم بهتر است مشخصه. فکر کنم شماره ارتباطی هم ما داشتیم دیگه،
پیام کوتاه
اگر میخوان بله. بهمون بدن.
فکر کنم یه 4 و
3094
34 تا 0 94.
اگر ابتدای پیامکشون هم برنامه علم بهتر است رو یا نام برنامه رو قید بکنن که راحت تر به دست تهیه کننده میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شما. آقای عطابک خان شما فرمایش ندارین؟
بریم اسمای خوب پیدا کنیم دیگه.
بریم اسمای خوب
هنوز
فکر
داریم
بکنیم.
فکر بذاریم تا هفته دیگه بلکه چند تا اسم مناسب پیدا بکنیم. آقای تورابی خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران و برنامه علم بهتر است. از طرف سینا احمدی پور صدا بردار برنامه و تهیه کننده محترم برنامه خانم آرزو مددی از شما خدافظی میکنم. من سیاوش سفاریان پور هستم. شب خوش.
با کتاب.
به سختی میتونست صورت سرتیب رو ببینه و لبخند اون رو. عجیب بود که در صداش نه خشونتی دیده میشد و نه تحکمی حتی. اما این لبخند برای چه بود؟ یا برای که بود؟ آیا سرباز دکمه برگردان یقه پیراهنش رو نبسته بود یا بند پوتین شل بود یا خاکی بودن اون معلوم بود؟ تمام جرأت خود رو به کمک گرفت و هرچی شجاعت داشت خرج کرد تا کار رو خراب و یا خرابتر نکنه. با صدای رسا گفت: من سرباز وظیفه. سردار دستش رو جلو آورد، با مهربانی زد به شانه سرباز. آروم باش، لازم نیست داد بزنی، من فقط اسم تو پرسیدم. ببین، من اسمم احمده، تو اسمت چیه؟ سرباز به سختی و با صدای آرامی گفت: محمود هستم قربان. سردار دست زد به شانه اون. این شد یه چیزی. راحت باش محمود، من که لولو خورخوره نیستم. سرباز هنوز هم شک داشت، اما چشمای مهربان سردار نشان میداد که همه چیز دوستانه پیش خواهد رفت. الان دوست داشتی کجا باشی محمود؟ مرخصی؟ سرباز محمود نتوانست جواب بدهد. صدایش بالا نمی آمد. به سختی آب دهانش را قورت داد. سردار با تهلهجه اصفهانی گفت: قهری با ما؟ متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب خط تماس در شرح زندگی سردار شهید احمد کاظمی. کتاب خط تماس به همت محمد رضا بایرامی تألیف و توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
شبهای جمعه ماه را میماند، شبهای جمعه را میتوان ماه ترین شب خواهد.
یا بسیط الیدینی بالعطیر.
شبهای جمعه را با با دعای کمیل اون سلفتی دیرینه است.
یا صاحب الموانی بیستمیه.
ماه ترین شب مرور خدا خدا گفتنهای خالصانه است در برکه همیشه زلال دعای کمیل. شب‌های جمعه را که ماه‌ترین شبند